قرآن کریم
المصباح في زجاج
مصباح
تمرین این کار رو بکنید تا به تدریج در تلاوت عادی شما بتونید مثل تمرینتون صداتون رو سالم بیارید. شاید اگر این نقیصه در تلاوت ایشون حل بشه بسیاری از نقایص دیگر هم حل خواهد شد. این قطعه انصافا به هم ریختگی ضرب آهنگ کلمه توش خیلی پیشرفت خوبی داشته و این نشون دهنده پشتکار و توجه ایشون بوده به اون نسخه هایی که اساسی بهشون دارن.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشایشگر مهربان. سلام و درود بر شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو قرآن. وقتتون بخیر باشه. با یکی دیگر از برنامه‌های مصباح دوشنبه‌ها در خدمت شما برادران و خواهران عزیز و ارجمند هستیم. خیلی خوشحالم که باز این توفیق نصیبم شد تا با این برنامه رادیویی که خودم خیلی دوستش دارم چرا که بسیار آموزنده است و برای ما بار بسیار مثبتی داشته، خیلی چیز از این برنامه گرفتیم. امیدوارم که شما هم مورد توجهتون قرار بگیره و این برنامه رو بپسندید. با ما همراه باشید.
الذین آتیناهم الکتاب یتلونه حق تلاوته
عرض سلام و ادب من خدمت استاد ارجمند و جناب استاد حاج احمد ابوالقاسمی.
بسم الله الرحمن الرحیم. من عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه مصباح دوشنبه.
شما خوبه؟
الحمدلله خوبه.
باشید. من یه نکته‌ای رو عرض کنم در همین ابتدای برنامه قبل از اینکه سوالات شنوندگان عزیزمون رو بهش بپردازیم. برنامه هفته پیش اتفاقی ما بحثمون رفت به سمت استاد عبدالواسط و در مورد استاد عبدالواسط صحبت کردیم و شما خاطرم هست وقتی که می‌خواستید در مورد زنگ صدا صحبت کنید اشاره به صدای استاد عبدالواسط داشتید و تقریبا میشه گفت بحث در مورد استاد عبدالواسط تحت شعاع قرار داد. تا آخر برنامه ما رو در مورد ایشون بیشتر صحبت کردیم.
حتی زنگ تموم شد تقریبا.
آره در مورد زنگ صحبت کردیم. حالا مورد مفصل جدید می‌خوایم مطرح کنیم. اما من توی این چند روز گذشته با بعضی از دوستانی که صحبت می‌کردیم یه انتقادی داشتن و اون این که یک مقدار محتاط تر در مورد شخصیت بزرگی مثل استاد عبدالواسط، مثل استاد محمود علی‌بنا که انتقادی به برنامه نغمه های ماندگار استاد شاه میده داشتن دوستان، که آقا نقاط ضعف اساتید رو نگید. مثلا این که استاد محمود علی‌بنا در یک جایی رو چرا اشتباه دارید این نگید، صرفا به نکات مثبتش بپردازید. این یه نکته. و دوم این که چرا استاد ابوالقاسم اینقدر راحت و صریح و بی‌پرده میان میگن که عبدالواسط چیزی نمیدونسته از مقامات، دستگاه رو بلد نبوده. این مقدار محتاط‌تر در مورد این مسائل صحبت کنیم. اگر شما پاسخی دارید من میشنوم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اونجایی که شده بتونیم حق مطلب رو ادا بکنیم. ببینید ما هفته پیش میخواستیم این مدال نبوغ رو گردن عبدالباسط بندازیم.
بله.
میخواییم تقسیمش کنیم. یه بخشیش باشه واسه عبدالباسط، یه بخشیش واسه اون کسانی که این روش یاد دادن. این اصل بحث من هست. ما وقتی که میگیم که یک استادی کلاس موسیقی نرفته، این میتونه اتفاقا بر ارزش او بیانزاید. من مثال ساده میزنم، یک کسی که دانشگاه رفته و میاد مثلا از اطلاعات دانشگاهی خودش استفاده میکنه، میاد حالا این ایام مسابقات رباتیک خیلی مطرح بودش دانشگاه، یه رباتی میسازه. خب شما این مدال گردن کی میندازین؟ هم گردن اون شخص و هم اون دانشگاه که همچین شخص رو پرورش دادن.
بله.
اما یکی که ما توی روستا این کارو کرد و بدون اینکه کلاس رفته باشه و یه رباتی ساخت، این مدال گردن کی میفته؟ گردن خود اون شخص. یعنی ارزش این شخص بالاتر از اون کسی که رفته تحصیلات دانشگاهی داشته و به این درجه از اعتبار رسیده.
بله. بله.
خب پس تازه که شکی نیست.
بله.
حالا خب حالا عبدالباسط دانشگاه نه، اولا که حرف خودشه، وقتی که خود قاری میاد صریحا میگه من درس مثلا موسیقی نخوندم،
خب
پسرش صریحا به من صریحا و مثلا بدون هیچ تعارف میگفتش که خیلی ببخشید ممکنه بیا بازم او بابای من هیچی نمیدونست از موسیقی. منظورش از موسیقی کلاسیک که توی دانشگاه و توی مدرسه درس میدن، نه اینکه موسیقی نمیفهمید، این فرق میکنه با هم. عبدالباسط خیلی بالاتر تعیین کننده است. من اینو گفتم، اونایی که من میشن علوم رو مینویسن، علوم تجربه رو مینویسن، از اون عمل کرده اون آقا مینویسن. یعنی اون بالاتر از اون کسی که داره دانشگاه تدریس میکنه. اون کسی که داره تدریس میکنه داره حرف دیگران رو میزنه، ولی اون خودش حرف رو خلق میکنه.
یعنی این کلام شما اتفاقا بالا بردن شأن و مرتبه موسیقایی استاد عبدالباسط.
حرف من این نبوغه که در هر کسی نیست و این رو عرض کردم. اگر عبدالباسط رفته در دانشگاه و عبدالباسط شده، خب بیاد اون دانشگاه بیاد یکی دیگه هم درست کنه که ما مدال بندازیم گردن دانشگاه عدد هست. من میخوام یه مدالی داریم عبدالباسط تونسته توی دنیا با یه تلاوتش مثلا 90 نفر رو مفهمون کنه. با این باری کردم مدال به کی بدیم؟ بدیم به خودش یا به استادش؟ خودش باید بدیم. اگر استاد شما مدال دادیم، قول میده یکی دیگه درست کنه. این جناب آقای الازهر اگه ما این مدال رو می‌خوایم گردنش، یه دونه دیگه به ما عبدالباسط درست میکنه یا نمیکنه. اگر اینجوری ما بدیم گردنش، پس اینجا اصلا شأن عبدالباسط پایین نیومده. ما همه تلاشمون این بود که بگیم دوستان عزیز، لازمه قرائت قرآن یک ذوق موسیقایی فوق العاده است و عبدالباسط این رو داشت و جهانی شد. من اگر یه روزی فرصت بشه احتمالاً شاید یه روزی این کار رو بکنم، نمیدونم، جرأتش رو نمی کنم، بخوام بیام دقیقاً فقط هنرهای عبدالباسطی رو که هیچ کسی دیگه نداشته بخوام توضیح بدم، چند جلسه واسش حرف میزنم. الان خصوص در باب به موقع عمل کردن در تحریرها و حرکات ملودیک. باور کنید یه روز من با استاد یاریگل صحبت میکردم، خدا رحمت کنه پدر استاد یاریگل رو که هفته پیش برای الله بیرستن، من با ایشون وقتی صحبت کردم که دقیقا ما دوتا مثلا 20 سال قبل از اینکه همدیگه رو بشناسیم، مثلا ما یاریگل یه جوان 13-14 ساله بوده، من یه بچه 7-8 ساله بودم، جفتمون وقتی سوره بلد عبدالباسط رو گوش کردیم توی یه جاهای عین هم فکر کردیم. توی اهواز توی مسابقه گفتش که آقای عباسی دقت کردیم، میگه الم نجعل له عینین. نه یک ثانیه باشه، نه یک دهم ثانیه میشه بیشتر بکشی، نه یک دهم ثانیه میشه کمتر بکشی. گفتم آره من خیلی مشکم. گفت بعدیش چی؟ ولسانا و شفتین. یک هزارم ثانیه انگار نمیشه عقب‌تر اجرا کرد. یا جوز اینو میگن ذوق. اینو کدوم دانشگاهی میتونه به مردم یاد بده؟ بیاد به ما یاد بده. پس اینجا ما با این بحثی که مطرح کردیم دقیقاً بزرگتر از یک فرد عادی جلوه دادن عبدالباسط بود، نه کوچکتر. نمیشه پس این خدا نکرده الان شاید من قبول دارم ممکنه منم بعد موضوع جای نخوشم، این سوال برای بعضی از دوستان عزیز ما پیش اومده باشه که حقا دارم ما هم توضیح داریم.
ممنون، متشکرم، توضیحات کامل بود، تشکر میکنم. موافقی که یک فراز ناب از عبدالواسط بشنویم؟ من با آقای سجدی قبل اینکه شما وارد استودیو بشید گفتم اینو آماده کن، آقا دوست داره بشنویم.
سالهای 62 که من با این نواشت از که یک ماه آی سلطو زندگی کردم، یعنی یه دونه زب با این نواشت من خراب کردم، از شب تا نیمه های شب هدفون رو گوشم بود و اینو گوش میکردم. خب البته همین هم خودش نشونه های از تند روی آدم هایی که توی این موضوع به جا رسیدن و نسبت به دیگران یه خود عمل کرد و آدم هایی که توی یک موضوعی میتونن به صدا به موافقت بکنه یه در افراطی به نظر میرسه. درسته؟ من همیشه یه نظر
مثل خودتون هست؟
مثل من همه اونایی که مثل من بودن، تمام کسانی که در یک چیزی به یک نقطه میرسن اینه یه در رفتارشون افراطی به نظر میرسه. مثلا من یه که
مثلا اوکایی میکنم همه برنامه ریزی میکنه که مثلا من اگر بخوام تمرین قرائت کنم 10 دقیقه مثلا اینجا وقت اختصاص میدم به قرائت، 5 دقیقه مثلا کار دیگه میکنم، ولی شما 5 ساعت میذارید قرائت
میشه. نه اصلا نمیدونید چی میشه. یعنی من اصلا با هدفون میذارم خوابم میبرد. همه اینا یه ربطی هم داشتن که برگشتش نمیدونم تا چند صبح برای من میخوند. یادم که تو خونه مثلا آخر میگه با این بس دیگه تو سن میمیری. خب یعنی افراط نمیتونم. اتفاقی نه همون نوار بود. و من خب رو همین موضوع من اون جلسه ای که میخواستم توضیح بدم که وقتی برای من شد همین و کنن نخود و معل خائبین، اینجا چقدر قشنگ این صدا کنترل شده، ولومش کم میشه بعد زیاد میشه، دائما این کم و زیاد شدن ولوم توی صدای عبدالواسط هست و بیشتر از قاریای دیگه هست. یکی از برگ های برنده عبدالواسط همین موضوع
یکی از فاکتورهای زیبایی
بله
در خوندن همین
یک دست نبودن صداست، یک دست نبودن صدا از داره ورون و اختیاری بودن و نه جدا از غیری اختیاری ممکنه اینجا صداشون اشتباها بی خودی زیاد بشه، نه کاملا کنترل شده.
شما توصیه میکنید دوستان خصوصا قاریان جوان ما تمرین کنن ببینن آیا میتونن ولوم صدا رو کم و زیاد کنن یا نه، صدا این توانایی رو داری یا نه؟
ببینید اتفاقا تا حدود 100% باید این توانای دستگاه باشه و الا ممکنه اشتباهی در کار باشه، یعنی کسی که از صداش داره بعد استفاده میکنه و تمام قدرت صداشو به کار گرفته، مثل کسی که توی سرپایینی هولش دادی نمیتونه خوشو نگهداره، این نمیتونه دیگه آکروباتیک هم عمل بکنه و بعد میره پایین. کسی که داره با همه حجم صداش قرآن میخونه دیگه نمیتونه از صداش هنرمندان استفاده کنه. پس نباید از همه حجم صداش استفاده کنه، این میتونه یک معیاری باشه. من بارها رو بعد از افراد این رو آزمایش کردم، دیدم کسانی که از صداشون دارن درست استفاده میکنن مانورشون هم خوبه، یعنی اختیار دارن و خودشون صدا رو بالا پایین دارن کمونه، ولی کسی که از همه حجم صداش داره استفاده میکنه نمیتونه دیگه مانور بده، تحریرش کم میشه، نمیتونه ولوم صداش رو کم کنه، این فقط برای به مثلا نلتا بره، مثل بخشید آخری ببخشید مثلا ماشینی که فرمونش به 60 میدانه ولی درستش کن اینه دیگه، این فقط برای به 90 تا بره، ولی هر لحظه که میخواد از صفر به 90 تا برسه یا برعکس ترمز کنه اون لحظه میزنه. اینا که همه این صداشون استفاده میکنن موقع فرود اومدن به آخر آیه و قفله ها مشکل پیدا میکنه.
درسته،
این هستش.
نه
خب
ممنونم. نمیدونم آقای تجلی میتونی یه کاری همین قصه رو بشنوی با هم دیگه سوره مبارکه مدثر،
توجه ویژه به خائبین.
آره اون لحظه‌ای که هنرمندانه استاد عبدالواسط ولوم صداش رو کم و زیاد میکنه بشنوی. خیلی زیبا و قشنگ بود. یک بار دیگه همین قطعه از سوره مبارکه مدثر استاد عبدالباسط رو با هم شنیدیم، در تلاوت معروف مدثر قیامه مرحوم استاد عبدالباسط. خب جناب استاد ابوالقاسم، ما هفته پیش در مورد زنگ صدا صحبت کردیم و من خاطرم هست نه در برنامه مصباح، از سالیان طولانی که من افتخار آشنایی با شما دارم و در جلساتتون حاضر بودم، همیشه شما نگاهتون به تمامی اساتید یک نگاه مثبت بوده. مثلا گفتین که شاید مثلا ما استاد متولی رو خیلی نگاه قشنگی به عنوان یک استادی که بشه بهش رجوع کرد و تقلید ازش کرد نگاه نکنیم، ولی شما نکته مثبت در خوندن متولی به عنوانشون میدید که اگه میخوای متولی رو گوش کنی اقلا به این نکاتش توجه کنی، اینا آموزنده است. بدرحسین میخوای گوش کنی به این نکاتش دقت کن. بسیونی که من فکر نمی کنم استادی در جلسه توصیه کنه بچه جنبور مثلا تو بسیونی تقلید کن بیا. شما در بسیونی هم به ما مثلا نقاط خوب و مثبت نشون دادید و نگاهتون همیشه مثبت بوده به اساتید. حالا هفته پیش در مورد زنگ صدا شما چند نفر رو معرفی کردید به ما و زنگهای زیبای صدای اینها رو به ما نشون دادید و معرفی کردید. اگر موافق باشید امشب در برنامه‌مون در مورد رنگ صحبت کنیم. این نقطه با اون فاصله داره، زنگ و رنگ. امشب بحثمون در مورد رنگ صوت باشه، چرا که حالا اعتقاد شما اینه که صوت مهمترین رکن تلاوت قرآن هست. وجوه مختلف صوت رو بهش بپردازیم. هفته پیش زنگ، این هفته رنگ.
از من بزرگشون شد آنچه که آموزنده تر هست اینه که افراد در مورد رنگ صدا بیشتر بدونن، چون در خصوص اون دو رکن دیگه کمتر نیاز احساس میشه که بدونن. مثلا در مورد مثل یه علمیه که حالا اگر بدونن بعد نیست یه کمک هایم بشون کنن. این مهمتره، این خیلی مهمتره. الان همون زنگ زیر مجموعه ایست از خود رنگ. این رنگ صدا، بعضی از رنگ های صداها این تفاوتش هست که صداشون رنگ داره اون یکی نیست. شما
از رنگ شمولش بیشتر از زنگ.
بله، رنگ زیر مجموعه رنگ محسوب میشه.
بله.
یعنی یک صدایی بالاخره رنگ رو داره ولی ممکنه رنگ نداشته باشه. یعنی بعضی میگن فلانی بی فرهنگه. ما بی فرهنگ نداریم، ما بد فرهنگ داریم، ما خوب فرهنگ داریم، خوش فرهنگ داریم. چون کاری که داره میکنه فرهنگش همونه. مثلا کسی که حالا یه واسه زباله میذنه نمیگن بی فرهنگه، فرهنگش اونه که فکر میکنه که هیچ اتفاقی نمیفته، اون داره آشغال بندازه چی میشه، یکی میاد جمع میکنه. این فکر داره میکنه که این کارو میکنه، درسته اون لحظه فکر نمیکنه که آشغالو بندازه حتما باید یه نفر جمع میکنه، ولی این رفتارش فرهنگش دیگه. حالا رنگ صدا رو همه دارن ولی رنگ همه ندارن. حتی زشت ترین صدای دنیا رنگ داره دیگه،
رنگ زیبایی نیست.
پس میشه رنگ مؤلفه ای که اصلا نمیشه انکارش کرد، یعنی ارکانه، رکن هر صدا. اگر نباشه اصلا تشخیص این که این صدا ماره چه شیئیه وجود نداره. مثلا شما فکر کنید که اگر شما بیاید یک مثلا برنامه که میتونه صدا رو تا حدودی موشا شده شما نشون بده، یک بوق ماشینی باشه که بزنه این بوق، شما وقتی رو مثلا برنامه کولدیت باز کنید نمیشه تشخیص بدید که این بوق ماشین یا صدای انسانه.
بله.
با اینکه هم فرکانس داره، یعنی هم نوتش معلومه، نوتش مشخصه، یعنی این چه نوتیه، بلکه یه نوتی بوق داده دیگه، هم یه شدتی داره. این دوتا مؤلفه شناختن صدا نیست، رنگ مؤلفه است که وقتی شما شنید که آها این صدای ماشینه، این صدای آدم،
این صدای آدم آهنی هم رنگ داره.
رنگ داره. رنگش همونیه که شما میفهمی یه آدم آهنی. الان هم تلفون میزنه 118، یعنی که یک نفر داره مثلا ساعت اعلام میکنه، یا مثلا داره شماره رو اعلام میکنه، شما مثلا پاسخ به شماره فلان، این یه صدای کامپیوتری تکراریه. مثلا الان چون ضبط شده هست، بعد این کامپیوتری تر بود، شما میگه که این صدا هر وقتی میشنی یاد همون آدم میفتی، صدا سوزی که میشنی یاد آقای سوزی میفتی. از پرده صوتیش و از شدت صداش متوجه نمیشی، چون صدا سه تا روشن داره، فرکانس، میزانش یعنی کم و زیاد بودنش که بم و زیر میکنه صدا رو، کم باشه صدا بم، زیر باشه صدا به صدا ارتعاش بیشتره، شدت صدا. اما از کجا شما فهمید که این آقای فلانیه؟ مگه ما چند تا نوت داریم که اگر 100 میلیارد انسان وجود داشته باشه اینا از نوت فلان تا فلان نمیز 15 تا نوت تو صحبتشون استفاده میکنن. شما از این 15 تا نوت که نمیتونید مثلا از این کدومی که از اون 100 میلیارد نفره از چی دیگه میشه فهمید؟ از شدتش. و چقدر دامنه یه شدت صدای انسان بالا پایین میشه؟ خیلی دیگه میمونه رنج مثل چهره. تمام آدم ها ولو 100 میلیارد نه، هزاران هزار 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 میلیارد انسان که وجود بیان همشون دو تا چشم دارن، دو تا ابرو دماغ و دهن یک.
ولی من این چهره رو
می‌بینم که از دو تا چشم داشته اینا به خاطر این یک چیزی بودم دیگه بیشتر از نیازش که ما بگیم رنگ یعنی چی. همونی که شما تشخیص بدین پسر خونتونه ولو از پشت تلفن. من چون خیلی گفتم خودم بعد وقتا خجالت می‌کشم بعد این مثالای تکراری بگم، ولی ممکنه بعضی از دوستان شنونده نشده باشن. شما اگه دوستتون بهتون زنگ بزنه از چه چیزی تشخیص میده که این فلانیه؟ ممکنه که بگی از پرده صوتیش. نه اتفاقا اگه صبح زود زنگ بزنه میگه الو سلام برم حرف میزنه. اما اگه تو خیابون باشه که کنارش هم ماشینا دارن بوم میزنن مجبور شیش پرده بیاد بالاتر پرده برو. پس این پرده صوتی مشخصه، از اونجا نمیفهمی که این چیه. همین آدم ده مدل حرف میزنه. یا اگه داد بزنه نمیشه میگیم آروم که حرف میزنه پسرخاله به وقتی داد میزنه پسرعمه میشه. شما همیشه میدونید پسرخاله چه قوی حرف بزنه چه ضعیف. یه چیز دیگه باقی میمونه و اونم شخصیتی که حالا هر کسی ممکنه به این دلیل بعضی هست میگن تنین، میگن تنین صدا،
تنین همون رنگه.
آره میگن تون صدا، تون صدا. اینا اصطلاحات عامیانه که استفاده میشه. این میشه رنگ صدا که ازش ما تشخیص میدیم صاحب این صوت چیه.
هر شخصی با هر صدایی رنگ داره صداش. آیا میتونیم بگیم که صدایی که جوهر نداشته باشه رنگم نداره؟
نه. صدایی شما اون صدا رو میشنوید یا نه؟ هر صدایی که بشنوید
و آروم بدون جوهر صحبت کنم سلام حالا شما چطوره؟
بازم رنگش
رنگ داره؟
من متوجه میشم که شما دارید اینجوری حرف میزنید. اگر نه صدا تولید نمیشه. ببین وقتی میگم روک، اگر روک نباشه اصلا اون اتفاق دیگه نمیفته. سه تا بعده. مثلا یک جسم که طول و عرض و ارتفاع داره، اگر یکی از اینا باشه اون جسم عکسشه مثلا. خب چرا مثلا میگن صدای باران نمیشه براش تنین خاصی رو در نظر گرفت؟ نمیشه روی دستگاه‌های مثلا روی دستگاه حالا اسمش نمیخوام اسیلوسکوپ مثلا بریزی نمیشه تشخیص بده این چیه. همش یه چیه، یه شکستن شیشه. ولی همونم به نوعی شما رو متوجه میکنه که این چه صدایی. یه صدای همونتو در میاد دیگه، تفاوتش توی همون قصه. حالا این رنگ میاد توی خوندن قرآن نقش جدیتری از شدت و از ارتفاع صوت پیدا میکنه. یعنی من همیشه استدلال میگم شنونده که اولین بار صدای شما رو میشنوه اول به این فکر میکنه که اصلا تو شنیدنی هستی یا نیستی.
یعنی تو همون استعاده
رو بچشه،
متوجه تنین و رنگ صدا میشه.
میخواد بچشه، نمیخواد همش بخوره. اگر اولین قاشق رو که زد بدمزه بود که نمیده تا آخر بخوره که بفهمه بدمزه بود، میفهمه که بدمزه است دیگه.
استاد این قرار رفتیم مصطفی اسماعیل رفتیم میگه آوری رجمه شیطان خواهیم. این چه تنینیه؟
حیبتی که اولا که حیبتی که تو این صدا هست و پیامی که این صدا داره با بقیه فهمات دو
ما خیلی هم و خشو خوش و گرفتگی اوله.
آفرین. ما خیلی وقت دیدیم که مصطفی اسماعیل رو دادیم به کسی که نمیشنه تو با این چیریو نهی نشده صدا خود من اول ما که میگوزم این چه صدا درمه نیستی. ولی الان صدا اگه اون برای دنیا باشه میدونم برای موشنم. خب این اتفاق برای همه افتاده. یعنی اولش به اون اسم مصطفی اسماعیلی که طرف رو وادار میکنه که بشین گوش کن، بسی گوش کرد و عادت کرد، میپذیره که این قاری اولش هم حالا معمولیه.
اگه نه کسی نشناسه
خیلی اینجور شده خاموش میکنن میگن نه یکی دیگه. ولی مثلا منشاری تا شروع میکنه
همه چیزشون چهارتا میشه که چیه.
پس ما منظور فقط شروع نیست، کلن پنج ثانیه از صدای یه نفر که شما بشنریم مثل که قاشق از اون غذا خورید وقتی میکنه مثلا خیلی شوره که تا آخرش که نمیخواد بفهمی که شورتر خیلی شور بود شوره دیگه. اما اولش معلوم میشه این صدا وقتی زیبا باشه شهر داره میگیره.
اصلا با مسئله شما خیلی قشنگ صحبت میکنید. ولی من از پشت شیشه میبینم آقای سنجابی هی میگه که یه فرصتی رو من بده ببینیم چه قطعه ای رو آماده کرده که میخوام بشنیم.
یا ایوه الذین
محمود البنا رو با هم شنیدیم. رنگی صداش چطوره محمود البنا؟
اگر زیبا نبود خب به اینجا میرسید تو همون مثل دفع میشد،
مثل خیلی هایی که دفع شدن.
خیلی هایی دیگه البته همیشه اونه که نرسیدن نه که بد نه امکانات هم هست، ولی ببینید این صدا این مواد وقتی ضبط میشه اینا پروسه هایی که طی میشه، یه نفر محمود البنا میرسه یه جایی میخونه اون یه هم یه به به پس این شرایط رو داشته، بعد میاد از اون میگه که کپی میکنه میده به ده نفر تا میرسه به مملکت ما. اگر این صدا بد بود نمیرسید به کشور ما. شما اصلا تو تمام قاریای مصری که مثلا یک سیستم رو بزرگ نکرده، چون اون زمانی که شروع کرد مثلا کسی پشتیبان اینا نبوده، خودشون مطرح کردن. اگر کسی رنگ صدای زیبایی نداشت و هنر خوندن نداشت به کشور ما دیگه نمیرسید. البته که عبدالواسط تماشاش بود که صدای قرائت مصری رو از مصر خارج کرد و بیشترین تأثیر رو در دنیا گذاشت و مردم دنبال قرائت مصری کشید.
خب. یه سوالی که الان مطرح میشه اینه که آیا تنین صدا ذاتی است یا رنگ صدا ذاتی صدای یک نفره یا نه من میتونم رنگ صدای خودم رو تغییر بدم، یا این افرادی که تقلید صدا میکنن مثلا صدای یک شخصی رو عین خود اون شخص تقلید میکنن، اینها رنگ صداشون رو دارن عوض میکنن دیگه.
بله.
خب ما مثلا صحبت کردن استاد شخاص انور رو شنیدیم ولی قرائتش اصلا اینجوری نیست، یعنی رنگ صدا در حین صحبت کردن با موقع خوندن کاملا متفاوته. هم استاد عبدالواسط این هفته صداش پخش شد، زندگی نامه خودش رو داشت میگفت استاد عبدالواسط، بعد یه فراد داشت قفل شد اصلا کاملا متفاوته. آیا این صدا همون صداست؟
ببینید همه افراد از رنگ‌های مختلف در گویش و خوندنشون استفاده میکنن، پس این خوندن یعنی این تأثیر متقابل جامعه است روی شما، یعنی یه جامعه میاد یه نوع خوندن رو میپسنده، شما میاد صدات متناسب با اون پسند عوض میکنید. در حال موسیقی هم صداها کاربریش در دنیا مختلفه، یعنی عرب ها یه جور از صداشون استفاده میکنن، ژاپنی ها یه جور دیگه، هنجره همون هنجره است، ولی اون یاد گرفتی که باید صداشو اینجوری کنه. اگه میخواد مثلا یک خواهشی داشته باشه باید توی خواهش کردن صداش این رنگی بشه، چون اون عربی یه جور دیگه فکر میکنه، یعنی چی؟ از جامعه، از مادرش، از پدرش، از بزرگترش یاد گرفته. خب این میشه تأثیر پذیری از متقابل، از فرد متقابل. در موسیقی ایرانی ما صدامون یه جور کاربری داریم، در موسیقی و خوندن ترکی یه جور، در خوندن عربی یه جور، اما نوع کاربری ما عوض میشه. ما یک تنینی داریم که این ذاتی صداست، این تنین از خیلی دن پیوستن خیلی پارامترها ایجاد شد. حتی میگن اگه شما در دهانتون یک دندون پر شده داشته باشین تنین صداتون تأثیر میذاره، ممکنه با گوش معمولی خیلی شنیده نشه ولی دستگاه ها نشون میده این موج سینوسی که صدای شما تولید میکنه مثلا دندون دار میشه. حالا نمیشه اینجا چون تصویر ما نداریم توی رادیو نمیشه به این موضوع اشاره کنیم، چون سخت میشه کارش. پس این صدا توسط یک دندان پر شده شما از جنس فلان میتونه ولو یک هزارم، یعنی یک هزارم عوض بشه. خب شما وقتی بیان دهانتون رو مثلا به یه فرمتی باز بکنید بعد به یه فرمتی دیگه، شکل هایی که به این دهان میدید، تنینی که این به صدا حفره های دهان و بینی رو ایجاد میکنه، این صدا رنگش رو عوض میکنه. برای همین شما میتونید مثلا یه روزی با صداتون دعوا کنید، یه روزی با صداتون خواهش بکنید، درسته آهنگ هم هست ولی رنگ صدا اینجا میره کمک میکنه. و شما خیلی از صداتون خونسا بعضی جا استفاده میکنید. یعنی شما مثلا موقع خرید کردن مثل چیزی که هم خانوار آشپزیات میگه نمک منزه کافی دیگه، شما توی خرید احترام منزه کافی به اون فروشنده میدهد دیگه، نمیگیره مثلا مدیر کل یا رئیس خودت که مثلا اون ادارتون باش برخورد یا مثل پدر بزرگت باش حرف بزنی. شما وقتی پدر بزرگی میرسی رنگی صورتو چیکار میکنی؟ کاملا خاضعانه و کوچیک میشی، ولی تو خرید این کارو نمیکنی. پس ببینید ما در طول روز رنگهای مختلف از صدامون ایجاد میکنیم که خوندن هم یه رنگی میخواد. من
همه افراد اینجوریه
و الا نمیتونه تو جامعه زندگی کنی. چه آدم آهنی ربات
آخه هستن افرادی که خیلی صداشون تغییر حالت نمیده،
کسی هم حوصله اونا رو نداره.
آره.
دو دقیقه حرف بزنه شما سردن
کنیم. من دانشگاهی استاد داشتم این از اول کلاس تا آخر کلاس عین این یک ساعت نیمو تو یه پرده فقط حرف میزد.
خب
پنج دقیقه که میزش همه خوابشون میگرفت.
درسته. ببینید اصلا فن بیان همینه دیگه، یعنی میاد توی نوت ها به شما میگه مثلا بیا بگو که مثلا میخوام بگم یه جمله‌ای که میخوای بگی توی این حداقل چند تا ملودی رو استفاده کن. یکی دیگه میاد خیلی ساده میگه خب دوستان میدونید من چی میخوام بگم، اون موضوعی که میخوام بگم و همینجوری میره جلو. خب این معنی همه خوابشون میگیره. اما یکی اسم مثلا برای بچه‌ها برای که جان میگه که اگه گفتی برای چی خریدم توی این هزار تا ملودی به کار برد و پرده صوتیش رسید به اوج و بم. خب یه جمله این علاوه بر پرده صوتی بوده صداش چه جوری بچگونه کرده. مثلا مثل یه من 90 کیلویی برای یه بچه 6 کیلویی حرف بزنه که میاد صداشو بچگونه میکنه. بعد یه شما در آن واحد مثلا شما داری با تلفن داری مثلا با پدر صحبت میکنی خیلی محترمانه، یه دفعه یه نفر بهت یه دونه مشت به شما بزنه بگه آقا زود باش برم میخوام تلفن بزنم، شما چیکار میکنی؟ این رنگ صدا یه دفعه از اون احترام برمیگرده به سمت جنگ. شوهای بزن اصلا امکان نداره آدمی وجود باشه که صداش مثلا یک رنگ باشه. مثلا ممکنه که این تعداد رنگ ها و حالت ها توی صداش باشه که هفت رنگ ترین صدا و پر رنگ ترین صدا، یعنی پر تعداد ترین صدا در رنگ استاد مستفاد نگیره. هیچ کس این ویژگی استاد مستفاد رو به خوبی درک نکرد.
تجرب
که استاد مستفاد نگیره هر کجا یه رنگ صداشو مطرح میکنه. اتفاقا عبدالباسط خیلی از رنگ صدا متفاوت نیست مثل مصطفی اسماعیل، منشاری متفاوت نیست چندان. نه اینکه رو خواهیم اینا ضعفی و قوت کاری نبیدیم، این رنگ صدا پس در افراد قابل تغییر.
حالا اما شما میگید ما رنگ های مختلف رو داریم، حالا شدت ضعف داره که دیگه میخواد بیاد استفاده هنرمندانه بکنه از صداش به عنوان یک هنرمند بنشینه و آیات قرآن رو هنرمندانه برای مردم تلاوت کنه تا اونها تحت تاثیر قرار بده.
چه رنگی باید بخونه؟
حالا اینو میخوام بگم. این شخص حتما باید صداش قدرت رنگ پذیریش بیشتر از سایرین باشه.
بله.
درسته؟
اول باید شنیده باشه، اون رنگ رو دیده باشه، بعد باید نقاشی کنه دیگه. اول باید این رنگ رو حس کرده باشه. ببینید وقتی من چی گفتم افراطی، شما که تمام قاریا وقتی نوار قرآن گوش میکردن اصلا از خود بی خود بشدن، افراطی بوده. یعنی تمام اون ظرافت هایی که عبدالباسط اجرام کردیم داشته در حرکی کرده اصلا از خود بی خود بشد. یکی دیگه اونو میشنن انگار نمی خب چیه که چیه آدم ها خودشون تأثیر رو رنگ خودشون بکنن.
آره میخواید از استاد مصطفی اسماعیل ها صحبت شد یه قصه از استاد مصطفی بشنبیم که جنب اصول عبالغاتانی فهمیدن که رنگ پذیرترین صدا
یا
رنگین‌ترین صدا صدای مرحوم استاد مصطفی اسماعیل بشنوید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الذي باركنا حوله
مثلا این جزء رو اگر کسی بشنوه آیا تحریک میشه که من مثلا دقیقه 30 این تلاوت رو هم بشنوم، چه تحریک میشه که مثلا این قطعه ها رو هم از تلاوت استاد مصطفی بشنوه؟
مثل کسی که وقتی میدونه پشت این کوه یک گلستان زیباییست از اون سختیاش عبور میکنه. بگذاریم این رنگ صدا اختیاریست تا حدی، تا حدی که برخواد این اصل اون تارهای صوتی شما، فرم شما، فرم هنجره شما، فرم فضاهای خالی توی بینی شما، دهان شما، همه اینا اجازه بده. پس ما اگر فرض بکنیم همه صدا یک تنی دارند، یا این تنین زشت است یا زیبا، از صفر شروع میشه میره تا صد. صد میشه حضرت داوود الان نبیه نبیه علیه السلام، صفر شما نمیدونم چی بلکه یا من بخش
شما شنیدی صداهای بوق داده
من من بعضی صدا هستش که الان تو که فیلم ها الان میدونم صدا ها رو فرمتش رو عوض میکنم و صدا ها رو تفصیل درست میکنم. خب این صدا یا ذاتن که از هنجره شما خارج میشه، اصلا بگم اون صدا هنجره یک صدایی رو تولید میکنه و اون اگر شما بشنوید خیلی خنده داره. شما یه روزی برید گوش حلق و بینی پزشک به شما میگه که بگو ایزبون شما رو میکشه بیرون و شما یه اختیاری ندارید. تارای صوتی شما به طور خالص صدا تولید، این صدا خیلی مضحکه. این صدای مضحک میاد تو فضای دهان و بینی و اینا قشنگ میشه، یعنی شما دارین فهم میکنید. برای وقتی مثلا کسی خواب باشه ممکنه اختیار رو تنین صداش نشونی، صدای خیلی گنگی از مثلا هنجرش خارج بشه. صدا یا ذاتن زشت است یا زیبا، از صفر شروع میشه میره تا صد. حالا ما میگیم یک صدایی که 20% نزدیک به زشت بودنه، این صدا میگیم صدای نسبتا نازیبا، یک صدای نزدیک مثلا به درجه 80 میگیم نسبتا زیبا. اینها دو تا خروجی میتونن هر کدومشون داشته باشن. یعنی صدای زشتی که بدون هیچ نمک و فلفلی ارائه بشه، یعنی همون زشته ارائه میشه، دوباره میشه زشت. صدای زشتی که اتفاقا این صدای زشت در هنجره کسی قرار داده شده که خیلی هم هنرمنده، میاد این صدای زشت رو بهش نمک و فلفل انقدر اضافه میکنه که ازش حس خوشمزه ای درست
قابل شنیدن میشه.
یکی دیگه هستش که صداش ذاتاً زیباست، این صدا را بدون اینکه کار خاصی رو این انجام بده و ارزش افزوده به اون داشته باشه خارج میکنه از پنجرهش. یکی دیگه اون همون رو هم زیباتر میکنه.
مثال باید بزنید،
میشه 4 تا. مثال اولش شما تو قاری نمیتونی پیدا کنی، کسی که صدای زشت بوده و زشت هم بخونه خب الان قاری نمیشه، اصلا به جایی نمیرسید. البته در درجه های پایین شده میخونن، شما اصلا وقتی میشنوید با هم میگه اگه اینجوری قرآن بخونید ببرید رو نقل مصحف اون چی؟ ولی ما هم در مورد کسان از جمله کسانی که صداشون ذاتاً زیبا نیست ولی در زیبا کردن صدا استادن، مثل خود مرحوم مصطفی شوقی که شما توی بم نمیتونه نیمشته از این اجازه نمیده.
پس چقدر استاد
ولی چقدر این زیرکی که از این صدایی که ذاتاً یه صدای معمولی میاد به اوج دنیا میرسه،
رنگین ترین صدای دنیا رو اتفاقا از این صدای نازیبا،
چون پیام داره تو صدا.
تو میگیم صداش نازیبا؟
نه نازیبا نیست، یعنی حالا ما میگیم اینو میذاریم کنار استاد منشاوی، اون ذات صدا زیبا هست. ولی استاد منشاوی
شما حرف زدن منشاوی هم شنیدین؟
بله،
یعنی حرف زدن شما شنیدین؟
زیبا حرف زدنه استاد بسیونی، زیبا حرف میزنه، ولی موقعی که میخونم استاد بسیونی همون صدایی رو که صحبت میکنه تقریبا ارائه میکنه در موقع خوندن با کمی زیباتش، ولی منشاوی تغییر کلی میده و خیلی به زیبایی های اون میافزاید. صدای شهاب صدایی که زیبا نیست در ذات و کلام، هر وقت که میخونه خیلی زیبا میشه. این پس شد 4 تا صدا، صدایی که ذاتا زشت است و زشت هم خارج میشه
نداریم،
که نداریم داریم ما نشنیدیم، یعنی بشنویم فرار میکنیم نمیریم در داری زحب بکنیم که دیو آرشیو میگردیم. صدایی که ممکن است زشت و عادی باشه ولی اون رو زیبا ارائه میکنه، مثل خود شهاد که هنر شهاد در اینه. مثل مصطفی هاشمی و خیلی از واریادیه که ما اگر صدای اصلیشون رو بشنویم ببینیم که اصلا خود اصلا حسن یک کس صحبت کرد اصلا چون صدا گرفتگی شدید صحبتی میکنه شما میگه اصلا این آدم نیست امکان نداره اون شخصیت این باشه صدای طبیعی هر زدن اینجوریه این اتفاقا درجه موفقیتشون بعضیشون بیشتر از اونایی که صداشون ذاتا زیباست اونایی که صداشون ذاتا زیباست ولی چیزی به اون نمیافتن مثل مثلا استاد بسیاری خودش قشنگه شما احساس ناراحتی نمیکنید ولی اگه قشنگتر بشه
دستینی کاری برای این صدا نکنه
کاری نمیکنه توش چیزی بهش اضافه نمیکنه اما قلبش هم صداش وقتی حرف میزنه قشنگه هم خیلی به اون اضافه میکنه منشاری وقتی حرف میزنه صدای ذاتش خیلی قشنگه ولی خیلی به اون اضافه میکنه شد دوتا صدایی که ذاتا زیباست ولی بدون ارزش افزوده خارج میشه صدایی که ذاتا زیباست و زیباتر میشه همیشه برد با کسی که صدایش ذاتا زیباست و زیباتر ارائه میکنه
بله.
اما در خیلی از موارد داشتیم کسانی که صدایشون ذاتا زیبا نیست ولی به خاطر زیرکی از کسی که صداش ذاتاً زیبا بوده ولی چیزی به اون اضافه نمی‌کرده جلو افتاده
که مثلشان زدید
مثلشان زدید جذاب‌تر بوده خب این بحث رنگه مهمترین بحث در خوندن نخوندن قرآن هر خوندن دیگه اینه شنونده اولین کاری که میکنه صدای شما رو میچشه
میخواید من چند نفر رو نام ببرم شما تو این دسته بندی جایگاه اونها رو مشخص کنید
خیلی سخت نیست هم
مثلا استاد صیاد
استاد صیاد وقتی که حرف میزنه خیلی درشت حرف میزنه شما اگه بشنوید خیلی عجیبه ولی وقتی میخونه یه جاهایی دو وجهی عمل میکنه یه جاهایی خیلی قشنگ صداشو بشنوید زیاد یه جاهایی من خیلی معمولی مثلا خیلی خشک و بدون حرارت یه بسم الله میگه ولی یه دفعه یه جاهایی خیلی سوز به صداش میده متغیره
این جاهایی هستش که صداش عادیه ولی سعی میکنه که مثلا اون صدا رو پرورش
بده قدرت صدا رو نمیگم
نه
خیلی صدای قوی داره و خیلی صدا پر تحریر پر انعطاف ما بحث فقط زیبایی رنگ رو یعنی کسی که بشنوه مثلا شما وقتی صدای صد بحث رو اگر پشت میکروفون بشنوید از رادیو بشنوید وقتی حرف میزنه میگید که این بعد اگه بخونه احتمالا قشنگه حتی خود عبدالباسط وقتی حرف میزنه میگه این چیزی میخواد بخونه یه کس دیگه میشه توی خوندن شخصیت کاملا عوض میشه
شما تو این دسته بندی کجا هستید
من اصلا مثلا که وقتی کسی میشنوه میگه مثلا من حتی حرف هم نمیتونم بزنم یعنی اینقدر صدای من گرفته ولی هم میخونم کاملا رو باید عوضش بکنم اگر عوض نکنم کسی اصلا نمیشنوه الان هم کسی شاید نخواد بشنوه ولی من تغییر 100% شاید میدم حتی رو شدم ولی کاملا شخصیت عوض میشه خب این میشه اون هنری که ارزش افزوده است اینجا رو باید ما نمره بدیم بگیم باریکلا اگه مسابقه شرکت میکنه در صوت ما نباید به ارتفاع صوت فقط نمره بدیم از ارتفاع صوت اگر بالاترین یعنی بهترین صداهای دنیا اگر مثلا بتونن 2.5 بخونن بدترینش 1.5 میخونن ما باید اون 1 که این آقا از اون بیشتر داره نمره بدیم ولی الان در مسابقات ما اشتباهه هر پردهی که بخونه بهش نمره میدن اتفاقا مثلا یه مسابقه به آقای دوزه 0 تو صوت بعد اون چه که تو بابا من باید 5 میدادم همه شدن عزیز من به ارزش افزوده صوت باید نمره بدی نه به اصلش اصلش که بدیهیه تو اگه نداشتی که مثلا خواستی با اشاره بری بخونی خب باید یه صدای از هنجارت خارج بشه اون کاری که تو رو این صدا انجام میدی و این صدا شنیدنی میشه اون نمره داره نه که این که تو این صدا رو داری
و اون صفر بوده
صفر بوده این از بدترین حالا در صفر استفاده کردی چیزی قانه و هم دوله خوب و هم دوله از هم بزرگ شما که من الان یه شعری برای شما میخونم فکر من این شعر از مولوی باشه که ما همه شیریم ولی شیر علم حمله من از باد باشد دم بدم حمله من پیدا و ناپیداست باد حمله ما رو همه میبینن به این پرچم از قدیم عکس شیر به خیلی از پرچم ها بوده جان فدای آن که یا آن که ناپیداست باد اون چیزی که این باد رو میفرسته خود اون باد حالا یه شعری که الان چند جور تفسیرش میکنن نقشی که روی این پرچم هست این یک شیره این که لحن اما اون کسی که این رو به احتضار در میره و این رو قرآن نشون میده حمله ور میکنه اون باده اون که صوت همه دارن حجاز میکنن شما میخونین من هم میخونم عبدالباسط هم میخونه آهنگ همون آهنگه، عکس اون شیعه هممون داریم، ولی بادی به این ترسم نمیخوره که این شیعه. حالا شما فکر کنید این دوست داری که اگهاتون میشه هفته پیش نفر گفت اگه من میخوام همه مقامات رو بدونم چیکار باید بکنم، من جواب ندادم، من که میخوام اشتباه اصل کار شما بیاشته این دندونه این شیره رو یه داره تیزترش کن، پنجه هاشو چنگولاشو بیشتر حتی باد نمیاد، این شیر که شیر پج مرده است، صدا اگر نباشه نمیتونه این الهام رو نشون بده، ولی شما از دیدن این پرچمی که روش عکس شیر قرآن و حمله ور هست چه چیزی رو میبینید؟ تصویر شیر رو میبینید، عجب قشنگ این نقاشی، ولی اون چیزی که نمیبینید ولی تونسته شما رو به این زیبایی برسونه اون باده. حالا صدا یه ذره دیدنی تر از باده، باد هیچ چیش دیده نمیشه، صدا یه مقدار شنیدنی تره، یعنی ترس رو بشنوید متوجه میشه که این صدا قشنگه. بعد از اینکه به این نتیجه که قشنگه تازه گوش میکنه برای چی میخونی و نقشی که شما میخواید بزنی چی هست. این بحث اهمیت صوت و جایگاه صوت، جایگاه به قول مقایسه صوت با لحنه که ما اشتباه نکنیم، واقعا اگر نمیتونیم صدای زیبایی رو ارائه بکنیم با اضافه کردن الهان به جایی نمیرسیم. من حتی گاهی میبینیم که یه قاری حواسش نیست، خیلی وقتا حواس آدم ها پرته، میاد با صدای دعوا کردن قرآن رو اصلا فکر بزنیم بعد، خیلی وقتا حواسش نیست، اگه حواسش باشه جمع میکنه شده
نه بلا خواهدی که استادی فهمیدن ذهن ماها رو معطوف می‌کنه به یک موضوعی که باید بریم نمایش فکر کنیم تازه، یعنی باید بریم بگردیم تو صدای خودمون، حالا این معقوله رو بگردیم پیدا کنیم چطور میشه، حالا ما پرورش بدیم صدا رو، یک نوع طراحی برای صدامون داشته باشیم، چگونه می‌تونیم رنگ این صدا رو قشنگ‌تر کنیم. بریم تا فرمانو برگردیم. استاد نقش بندی، استاد رنگ و تنین صدا هم یک شده بشه.
ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك ولا تبسطها كل البسط ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محتورا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن ربك
قشنگ بود.
بله بابر کن که در چنانده ما سالا این نوا رو نشیدن، عجیبه که ایشون یه جاهایی احساس میکنه که داره یه آیه رو میکنه که اصلا نمیتونه ملودیش بخونه، یه وقت امر وقت لهم جناح الظل من الرحمه سوری داره بعد نده همون داره میخونه، یعنی یه جاهایی و این هم خودش یه شگردی که فرد ایشون این کار کرد و خیلی هم من نشیدم از کسی دیگه ای، ولی خب خیلی قشنگ. من این نکته رو میخوام بگم، ان شاءالله اگر فرصتی بود هفته دیگه جلسه برای من در مورد تصویری که صدای شما در ذهن شما ایجاد می‌کنه حرف می‌زنم. و شما دائما باید ببینید که تصویر صدای شما و تصویر شما مخوندن در ذهن کسی که شما رو نمی‌بینه چیه؟
یعنی من باید تلاش کنم جوری بخونم که تصویر درستی از خودم در ذهن شما
ایجاد بشه. یک شخص مثلا آدم سنگین با وقار شما لوس نباشه مثلا تصویر. بعضی می‌خونن انقدر صداشون لوسه شما فهمون یه آدم لوس نشسته از کجا قیافه ای رو برای این ترسی میکنه که خیلی لوسه این قیافه این تو صدا نشون داده میشه
ای وقت به زله هم آجانا هز دو جای تجربی آقا دیگر بشنید
و قل لهما قولا کریما و قل لهما جناح الذل من الرحمه واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا.
خلاصه قشنگی این سوره مزمل استاد نقشبندی استاد ما وقتمون گذشت. ممنون و متشکرم از همه شما شنوندگان عزیز. از استاد تشکر می‌کنم. به اتفاق استاد ابوالقاسمی تا هفته بعد همه شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. یا علی خدا.
نور